بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع حقیقت نفاق، 4 فروردین ماه 94، حسینیه جواهری، هیئت عشاق الحسین، جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. از سلام، ادب، احترام و تسلیت دارم خدمت شما بزرگواران، برادران و خواهران گرامی. خب ما تو 2 جلسه قبل پیرامون بحث نفاق و ریشه هاش صحبت کردیم و به اونجایی رسیدیم که نفاق یه ناخالصیه و باید سعی بکنیم پاک کنیم خودمون رو. عرض کردیم خدمت شما یک مجرم الزاماً فاسق الزاماً خیلی جا هست نیست و برعکسش هم همینطوره. و دوباره عرض کردیم منافق قطعا فاسقه و فاسق اگر به معنی اول منافق بگیریم یعنی جاسوس، یه معنی دومش بگیریم باز هم چیه؟ یعنی فسق هم گناهه، در حالت اول نیست، چون گناهان صغیره و کبیره رو اشاره کردیم که خداوند میفرماد برخی رو میبخشیم برخی رو نمیبخشیم. و نکته دیگه این که ما داریم که یک جای پیامبر میتونه استغفار بطلبه برای امتش، یک جای خدا استغفار او رو هم قبول میکنه و در مورد کیه؟ منافق. و استدلال خودم را عرض کردم که بنده هر نوع فسقی رو ناشی از نفاق میدونم، چون بخشی از نفاق ناشی از ندانستن هاست، ناشی از لایعلمون های دینه، ناشی از لایفقهون های دینه که این جلسه میخواییم پیرامون اون صحبت کنیم. و خواهشی دارم، عرض کردم تو این آخرین 5 جلسه انشالله یه پکیجی باشه، یک بستهی باشه که ما بتونیم خیلی چیزها رو چیکار کنیم، بررسی کنیم. اما اینو نگفتم به این معنی که فردا شروع کنیم بگیم این منافقه، اون یکی منافق نیست، من نیستم، اما نه، اول از همه از کی شروع کنیم؟ من خودم شروع کنم. تسلیم. حالا این جلسه میرسیم سراغ علائم و نشانه ها، این خیلی مهمه و من هم از اون مهمترها شروع کردم و الزاماً به این نیست که اون دیگه جلسه بعد مهمتر نباشه، اما سعی کردم تقریبا رعایت بکنم. با انبوهی از روایات و آیات مواجه بودم، واقعا بهتون بگم این مطالبش داغ داغه، یعنی همجد تو ماشین من داشتم تایپ میکردم که دیگه بچه گفتم در این لپتاپ رو نبندیدم جی بیارد بذارید اینجا. همین تو راه بودیم من با 3-4-5 تا آیه اضافه کردم، یعنی میخوام بگم که با انبوهی از روایات مواجه بودم، خود سخت بوده این دستبندی، اما سعی کردم مراعات کنم. اما در مجموع اون بحث رو شما عزیزان کاملا خواهید گرفت و انشالله مفید باشه. حالا ما میخوایم بریم سراغ این بیماری رو، میخوایم بریم درمونش کنیم. جلسه 5 پیرامون روش‌های درمان نفاق و مقابله با نفاق هم توضیح خواهم داد که اون منافق باید چیکار کرد و نفاق باید چیکار کرد. منتها امروز ما میخوایم فقط بریم در مورد چی صحبت بکنیم؟ علائم این مریضی، که ببینیم خودمون مریض هستیم یا نیستیم، با کسی دیگه هم فعلا کاری نداریم. خدا پدر مادرتون بیامرزه. میخوام ببینیم خودمون مریضیم یا نه. تعارف هم نداریم با خودمون، کلا سر خودمون هم نمیذاریم. یکی از نشونهای منافق اینه، کلا سر خودش میذاره. مردونه بپذیریم دیگه، قبول کنیم. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماند خرائج و جرائح جلد 2 صفحه 737 حدیث 50، ان المؤمنون عرفه بسیما. مؤمن رو با چی میشناسی؟ با سیماش، با روح، با قیافش. واقعا حقیقی همینطوره، نیازی نیست من حالا تایید بکنم فرمایش حضرت امام حسن عسکری، ها حقیقتا هم همینطوره. اصلا مؤمنین چهره شون نشان دهنده است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، آیه قرآن هم داریم، مثلا یه جوری تابلو ان نگاه میکنی به چهره شون میفهمی اثر ایمان تو چهره ظاهر میشه. مؤمن خوشگل میشه، خوشگلی یعنی دوست داشتنی میشه، تو دلبرو میشه، یعنی دوست دارم چه نگاش کنی. آیت الله بهجت شما میگفتی چقدر دوست داشتنی این چهره مبارکش، یه مؤمن بود، یک مؤمن حقیقی. اما شاید مثلا اگه تک تک اعضای صورتش یه نفر میگفت آقا چشمش اینجوری، بینیش اینجوری، لباش اینجوری، به نتیجه نمیرسید. اما در مجموع میدیدی چی؟ ایمان یک محبت میاره، یه زیبایی میاره. نماز شب بخونید خدا خوشگلتون میکنه، اثر داره. اینا همون علیت چیه؟ معنویه. شاید دلایل مادی هم داره، بالاخره کسی که شب بیدار میشه، اون وضویی که میگیره، بالاخره آبی به صورتش میخوره، این دلایلش حالا منم نمیدونم، یه سری چیزای پزشکی هست که اسلام گفته رعایت کن. آقا میگه شب بشین آب بخور، روز وایس آب بخور. مهم نیست بدونیم دلیلش یا نه، اما عمل میکنیم. نتیجهش هم چی میشه که گفتم بارها، شما برید علمای شیعه و فقهای شیعه، میرید مراجعش یه بالای 90 سال همشون ماشاءالله عمر کنه، عموما بالای 90 عمرشونه و سالم، از ذهنشون تا آخرین لحظه خوب کار میکنه. برای چی؟ بهشون میگه که مثلا حضرت آیت الله صافی که الان شما 96 سالتونه و الان دارید درس میدید، آقا چرا آدم باید وایستاد آب بخوره تو روز؟ شاید بگه من نمیدونم، من خودم نمیدونم چرا. یه بحثه گفتن راجبه نمیدونم سیستم گوارش و نمیدونم مسانه و این چیزای گفتن. خب من مطمئنن هنو مطمئن بگید نیستم، شاید ایشون هم بگید ندونه. اما میگه پس چرا این کار میکنی؟ میگه چون دینم گفت. من عبدم، من بندم، بهم اثبات شده این خدا راستگوه، دیگه بقیه حرفاشم چی؟ گوش میکنم. برای اینکه عاقلم، برای اینکه نمیام حالا همه چی که من نمیتونم تو مدت عمر خودم بسنجم. بعضی چیزاش اصلا ابزار علمی میخواد که هنوز ما اون وسیله رو کشف نکردیم. عزیز من 200 سال پیشم میگم میکروب حرف بزن، 300 سال پیشم از 400 سال پیشم از ستاره های نمیدونم این که در دور رس ما بودن، دور بودن، میام اونا صحبت بکن. نمیشه. ابزار میخواست تلسکوپ، ابزار میخواست میکروسکوپ، سری چیزها اینطوره. و نعرف المنافقه، و ما منافق رو میشناسیم به چی؟ به نشانه هایش. حضرت میفهمن منافق هم با چی؟ با نشانه هاش. ما میخوام اینمون علائم رو داریم یا نداریم، میریم سراغ پزشکانی که خوب بررسی کردن. خوب یه کتاب داشتن، الان پزشکی یه کتابی داره، اون کتاب اصلیشه، پزشکی عمومی. من خیلی وقت دانشگاه علوم پزشکی که میرم سخنرانی دارم، شب تو استاد سراشون مثلا مل اسکانمه، میرم تو عموم این دانشگاه پزشکی این کتابه هست. یک کتاب دارن بر مبنای اون کتابه چیکار میکنن؟ رجوع میکنن ها و تفسیر میکنن. من و شما کتاب بخونیم زیاد سر در نمیاریم. یه پزشک متخصص اون کتاب، وقتی مثلا بعضی از این کلمات پزشکی هستن اونم تو ادا کنیم، اینقدر سخته اسمشون. اما او سر در میاره. ما قرآن رو باید بریم سراغ کی؟ اون کسی قرآن رو میفهمه. راسخون فی العلم. راسخون فی العلم یعنی کی؟ یعنی علی و اولادش. برید سراغشون ببینید چی میگه. مهمترین ویژگی و شاخصه منافقان که خیلی هم بحث شده و من به صدر اسلام هم خواهم رفت و به خاطر همین گفتم که بزرگواری بفرمایید، اینه که و جز نفاق اعتقادی سیاسیه، جز این دسته بندی قرار میگیره، علم بی عمله. علم داره به اون چیز اما عمل بهش نمیکنه، یا اصلا علم نداره، یعنی حوصله رفتن سراغ یه دانشی رو بگید نداره. میگه آقا همینو بچه دستشو کرده بود تو خمره گردو، پنجه کرده بود افش ده تا گردو، این دست بزرگ شده بود در نمیومد. میگه بابا ول کن تو دست در بیاد. میگه گردو رو چیکار کن؟ گفت گردو میخوای دقیقاً باید اینو ول بکنی. گفت نه، این نقد من چسبیدم بهش، دستش تو خمره موند. بعضی این طوری هن. اصلا سراغ علم آموزی نمیرن، بعضی هم علم رو میآموزن اما عمل نمیکنن بهش. اینا نشانه های نفاقه و نشانه بیعقلیه. اگر علم داشته باشی بهش عمل نکنی نشانه بیعقلیه ها. حالا میخوام آروم آروم برم توی فضایی که بهمون بر بخوره. ما خیلی وقتا سراغ علم درست نمیریم. از حضرت امیر پرسن آقا این راسخونه در علم یعنی چی؟ یه توضیح به ما بدید. راسخونه در علم یعنی اون که نفوذ میکنم، چین عمیق میشن میرن توی حضرت. فهمو کسایی که یه سری علومو عمدی میرن یاد میگیرن، یه سری علوم هم عامدانه یاد، یعنی میخوای به زور بشین یاد بگیم من نمیخوام یاد بگیرم. این اولیشو دیدیم که سری علومو میرن، دومیشو کم دیدیم. ما خیلی علم باطل داریم که اصلا به درد نه، حتی این دنیا هم نمیخوره. حتی به درد یه نفر از آقا میگه که بالاخره عزیزم سینوس زاویه 30 درجه به چه دردت میخوره؟ میگه من مهندسم، لازمم میشه برای شغلم، پول در میارم، خرج آخرت هم میکنم پولو، بالاخره عبادت باید بکنم، خورد و خوراک اینا پول میخواد عزیزم، بالاخره به در دنیاش خورده بنده خدا که خرج آخرتش کنه. یه سری علوم هستش که اصلا هیچ فایده ای نداره و خیلی هم زیاد میبینه متاسفانه تو رسانه هام خیلی از اینا رو میچکا میکنن. آقا نشسته مثلا چه میدونم اسم بازیکنای دهه 60 و 70 میلادی رو همه رو فوله. پدر بیاموز به چه درده بخوره؟ برای بعضیا به درد میخوره، میشه فردوسی پور و خیابانی و نمیدونم اینا، ابزار نون در آوردنش. اما تو به چه دردت میخوره؟ میگه دوست دارم. چرا دوست داشتن تو بگیر؟ وقت گذاشتی، مخ و گذاشتی روی واسه چی؟ حضرت میفرماد دانش ها بسیار و فرصت اندوختن اندک است، پس گزیده بجوید. مگه تو چقدر میتونی عمر کنی که سراغ همه چی میره، همه جا رفته یه دستی رسونده، هیچ کدوم هم وارد نیست، شده یه دریای یه میلیمتری. یه دریاست، هم عمقش چیه؟ یه میلیمتر. یه آفتاب بزنه کبیره کبیره. همین را تهران مشهد یه سالی ما رفتیم دیم عجب آقا این یه منطقه بود اسم اون تابلو زده حضور زن نمشد بین شاهرود و سبزوار بود، نگاه کم دست راست جا تا چش کار میکرد آب بود، بارون اومده بود، اینجا هم دشت 20 سانت هم که آب بریزه چی میشه؟ تا چش کار میکنه آب. رفتیم مشهد برگشتیم برای هود. بعضی اینجوری هن. یعنی سراغ هر علمی نرید آقا، وقت خودتون رو تلف نکنید. شیطان بعضی موقع های سر از این علوم خودش پیشنهاد میده چون وقت تو بگیره. خیلی پدر سوخته است، ببینه افتای تو فاز علم آموزی میگه بینو یاد بگیر، این یکی رو یاد نگیر. یه سری علوم هم هست که اصلا گفتیم هیچی، اصلا نباید یاد گرفت. وقت خودت به چه درد میخوره؟ نه به درد دینش، نه به درد دنیاش. نشسته طرف مثلا قله های کوه ها رو، ارتفاع رو همه رو حفظ کرد. بهش گفتن خب ببین این جدول زرد میشه که دائم لازم داشته باشی، هر کی آقا 4 تا قله اسا اورست بلندترین تو ایران هم دماوند بسه، بعدش هم سهند و بعدش هم الوند، سبلان الوند بخش، بعد همین 3-4 تا قله اطلاعات عمومی لازم. یه قله 76 تو ایران چند؟ پدر بیامرز با چه عقلی میره سراغ اینا؟ واقعا چه به چه درد میخواد؟ چه اهمیتی داره؟ گفتم اگه به درد دنیات میخوره او یه بحث دیگه است، من با اون کاری ندارم. آخه به چه دردت میخوره؟ میبینی بعضیا واقعا میرن. بعد بعضیا حالا علمو به دست آوردن مرحله دوم. پس همون اولش چی بود؟ علم آموزی. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آخه کسی که میداند با کسی که نمیداند پیش من خدا یکی؟ نخیر، مساوی نیست. پس همون ارزشمندی کسی که سراغ علم میره. حالا سراغ علم رفت، آیا بهش عمل میکند یا نمیکند؟ اگر عمل کند عاقل است، نکند بی عقل است. عقل اینه، عقل یعنی علم یا اثر داشته باشه. آقا میدن کراک بده، علمشو دارن، همه کراکی ها میدن علم بر این دارن که کراک بده، اما میکشن. میدن چرا؟ چون بی عقل. چون میدونی مضر داره این کار میکنی، بی عقل. علم داره اما عمل نمی کنه. میخواد بدتر کنم، گسترده تر کنم، همینجا بخوره بعضیا سیگار. میدونی بده و میکشی. این ناشی از عزم خواهم از من، بیعقلیه. منتها درجهش چیه؟ بگید کمتر شد. برم بعدی نوشابه. همه میدونن، یعنی تلویزیون صبح تا شب داره میگه آقا نوشابه پوکی استخوان میآورد، فلانت میکند و امانت میکند، بازم میخوره. برای چی؟ بیعقله. حالا میدونی چیه؟ نکته، این از نشانه های نفاقه. عجب. منتها عرض کردم کم رنگ شد، متوجه چی شد؟ کم. تو میدونی یه کار غلطه، خب چرا انجام میدی؟ نفس. آخ آخ، تو نمیدونی کوکا مشدی وقتی یختوش باشه این دور شیشش بخار بگیره. آقا ما هم میخوردیم گذاشتیم کنار، عصر جاهلیت ما هم میخوردیم نوشابه، الان گذاشتیم کنار، چون میدانم چیه؟ غلط. خجالت میکشم از خدا که میدونم غلطه. بگید والا از خدا، یعنی نوشابه میخوام بخورم از خدا خجالت میکشم. گرفتی چی شو؟ از خدا خجالت میکشم. بعد یه مدت هم که نخوری دیگه بیزار میشه ازش. میدونی چرا؟ چون اعتیادت رفع میشه. خیلی جالبه، بعضیا میخورن با خودم میگه این اسیدا چیه اینا میخوام. الان یه نفر شاید دفتر ما بیاد، اونجا میبینه که تو دستشویی شیشه های نوشابه قد و نیم قد اونجا چیده شد. یه جا میریم سخنرانی داریم، یه شامی نهاری به ما میدن، نوشابه میذارم، استفاده نمیکنیم دیگه. این بچه دفترم میترسن از من، حالا یا میترسن یا حالا من باب ایمانه یا من باب نفاقه نمیدونم. خب خلاصه جلو ما نمیخورن، بعضیشون که میدونم واقعا گذاشتن کنار. بعد اینا چیکار میکنیم؟ میذاریم تو دستشویی، چون یه بزرگواری اصلا کمک میکنه دفتر تمیز میکنه، ایشون میگه که خیلی برای پاک کردن مسترها خوبه. بخش دوم شاید به کسی بر بخوره دیگه با این لفظی که استفاده کرد. آقا دوست دارم. و به درک دوست داری؟ دوست داری علی رو پس بزنی؟ سبلت لی نفسی. نفسم گفت چرا من بالاتر نباشم؟ چرا هارون؟ نفسش دوست داره اینجا، نفست دوست داره این کم رنگ تره مونتا. همونه ها، میدونستی این همون جنسه، مونتا اینجا کم رنگ تره. همه دعوا از همون نفس لامصب شروع میشه که عرض کردم اصلا الزاماً نفاق عامل خارجی ندارد، از درون جامعه اسلامی شکل میگیره. چون نفس تا نفس هست و شیطونی چیکار میکنه، عامل خارجی منظور انسانی، چون بعضیا میگن نماینده کفارن اینا، نمیخوام بگم الزاماً این نماینده کفارن که ادا در گفتم، این خیلی تعریف ساده و سطحی از نفاقه. تا نفس از این گیرنده و اون ابلیس از فرستنده، ماجرا همینه. روایت های متعدد داریم که بنده فقط خلاصه کردم. میفرماد به سوی علم آموزی نمی رود، عقل شکمیش کار میکند و دنیایش، یعنی تا جایی که بخواد بخوره برای دنیاش باشه کلش کار میفته، اما انقدر عاقل نیست. ببین من یه چیزی به شما میگم، خیلی شما برید عذابایی که خدا تو قرآن برای جهنمی آورده رو یه بار نگاه بکنید، عذابهایی که توی تو قرآن هست. آدم انقدر عقل داشته باشه، یه جو عقل داشته باشه، به پیر به پیغمبر نمیارزه همچین ریسکی بکنه ولو یک میلیونم درصد، که اگه اینا چی باشه؟ راست باشه. همین چی شد؟ اگه راست باشه یه میلیونم درصد هم نمیارزه ریسک کنی. میری ماشینتو بیمه میکنی، چرا؟ عاقلی. علم غیب داری؟ حتما تصادف میکنی؟ خبر نداری. بعضی هستن اصلا ماشینشون 5 سال تخفیف داره. یعنی چی؟ یعنی 5 سال پول بی زبون ریختن تو شکم بیمه، هیچ تصادفی هم بگید نکره، بهش میگید بی عقل؟ نه خیر، میگید عاقله. ولو 1% اگر تصادف کنم چه؟ طرف 12 شب دیدی بیمه، اون یه روزم ماشین رو بیرون بگید، خیلی احتمالش کمه ها، تو همون یه روز، اما دیدید که شده، دیدید که شده. پس آدمی که آخرت رو در نظر نمیگیره بیعقله، نادونه. دفع خطر احتمالی شرط عقله. تمام این آبگرم کن سازا عقل ندارن، لابد یه شیر اطمینان میذارن اون بالا، یه هزینه اضافیه دیگه. نه خیر، خیلی عاقلن. ممکنه 30 سالی آبگرم کنیم روشن بشه جوش نبره، اما اگه جوش بیاره چی؟ افلا یعقلون. خدا میگه بابا عقل اگه ندارید یکم دو تا چهار تا کنید. یه بچه عقب مونده ذهنی، من میخوام اینجا آب بخورم، بگه آقا عمو آب نخور، بگم چی؟ میگم من توف کردم تو این دیگه نمیخورم. میگم ولو 1% راست بگی ازش برمیاد. 124 هزار تا آدم عاقل علمی به اثبات شده. چجوری علمی به اثبات شده؟ مثلا آیه قرآن، بارها گفتم، خدا تو قرآن میگه اون دنیا میندازم تو آتیش، اون جهنمیا رو میندازم تو آتیش، پوستشون که تموم شد دوباره پوست نو میدم. سالها قرآن فوش میخورد، برای اینکه چی؟ میگفتن که خداتون بلد نبوده تا استخون بسوزونه اینا رو. نه خیر، خدا بلد بوده. منتها این چیه؟ سوختگی درجه 1 تاولی میزنه سوخت قرمز میشه، سوختگی درجه 2 خیلی درد داره، پوست داغون میشه و جزء بدترین نوع سوختگی. سوختگی درجه 3 شما مثلا درد حالید نمیشه، تازگی ها پزشکی فهمید، چون اعصاب هم از بین میرن، مثلا درد طرف حالیش نمیشه. خدا میگه من آفریدمش، من میدونم پوستم باشه پوست نو میدم، 1 و 2 فقط. خب یه آدمی اینو از یه کتابی که 1400 سال پیش بین عربهای جاهلی آمده بشنوه، 1% با خودش نمیگه نکنه راست باشه؟ عقل که داره، نکنه راست باشه. حالا ببینیم ماجرا چی میشه. همین دیوونه به من میگه که لپتاپتو روشن کن، من دیدم یکی خاموشش کرد، نعوذ بالله، دارم که اصلا نهایتاً چیه؟ اصلا دیوانه دیگه داره می. بعد من میگم نه، من بچه گفتم لپتاپم روشن کن که سری سخنرانی شروع کنم. بعد میبینم خاموش. میبینم نه با دیده، خب بچه اینجا نشسته بود، دیده یه نفر اومد اینو خاموش کرده. بعدش تو ادامه میگه آقا من تو اینم توف کردم. میگم چی شد؟ احتمالش چیه؟ خیلی بی حرف حسابم زد. به من اثبات شده. به من اثبات شده. بعد چون از آن جایی که نمیخوام قبول کنم، چرا نمیخوام قبول کنم؟ چون بیمارم، چون بیعقلم. نگید چون فلان است، چون به همان است، چون منافعش به خطر میفته. بابا خب تو پول بیمه هم میدی، منافعت به خطر میفته. 700 تومن پول میدی به اینو برای ماشین عادی؟ نه، یه منفعت بالاتری داری میبینی. پس میبینید خیلی ها تو دنیا چی هن؟ نادونن، بیعقل و جاهلن. والا یه دو تا چهار تا ساده میخواد. چرا به این نمیرسن؟ خیلی عجیبه. این از نشانه های نفاقه. حالا گفتیم کمو زیاد داره که دیگه نهایتش میشه کف. بارا بابا اینا نیستش، ولش کن. گفتیم یک میلیونم درصد هم احتمال واقعیت، احتمال وقوعش باشه و صحتش باشه، با این عذابایی که اون دنیا حواله گناهکارا دادن والا بلا نمیارزه. چون در مورد بعضی گفته چی؟ خالدین فیها ابدا. بعضی میدونی که به اندازه خدای ما عادله، به اندازه گناهی که کرده چی میشه؟ مجازات میشه. 60 سال زمینی عمر گناه کرده، این معادله 60 سالش اونجا چه جوری میشه نمیدونم، برام اصلا مهم نیست. یه عذاب میشه و میاد بهشت. بهتون بگم خب ما آدم میشه. اما یادتونه دیشب گفتم یکی صادقه، یه جاست یکی صدقش مد نظره، یکی بار راست میگه، یه بار راستگویی، یه بار هم چی؟ صدیقه. اینجا هم عکسشو داریم. یه عده کثافت میره کجا؟ ذاتشون میشه اینا خالدین فیها ابدا. مثال برات بزنم، گفتم این مقاومتی که تو سیم هست، ناخالصی هایی که داره، باعث میشه حرارت چی بشه؟ زیاد بشه، درسته؟ این حرارته بگیم همون جهنم باشه. بعضی رو میزنی به برق 220 ولت، یه قرمز میشه، قرمز میشه، یه 10 ثانیه طول میکشه، بعد چی میشه؟ میسوزه، از عذاب نجات پیدا میکنه. بعضی هستن مثل بخاری برقیه، به ذری تازه جون میگیره. منطقیه. خودش ذاتشو نجس کرد، چنان ظلمت رو بر جانش گرفت، خدا میگه بابا یه نقطه سفید نذاشتی من برات گردونم، یه نقطه سفید نذاشتی من برات گردونم. خالدین فیها ابدا و ایلا. منم میدونم خدا مهربون، خدا بخشنده است. اگر از بخشندگی خدا آدم بگه، خیلی ها به گناه میفتن، انقدر مهربونه، ارحم الراحمینه. اینا که جهنم میرن خیلی احمقن، خیلی احمقن. یه خوبی رو 10 برابر می نویسه، بدی رو تازه یه هفته بهت فرصت می توبه کنی. با این وجود یه نفر بره جهنم، بعد تازه ماه رمضان می بخشم، روز عرفه می بخشم، محرم می بخشم، فاطمیه می بخشم، بابا گریه کن برای موسی می بخشم. ببین چقدر نفر احمق بادش بره جهنم، اونش جونش. بابا برای آدم نادون که دیگه اونها دل بسوزونیم. انشالله که از اونها نباشیم. اینا اهل اندیشیدن و تفقه عمیق نیستن، یعنی سطحی. میگه دست من تو گردو ول بکن نیستن، درگیر تخیلهای خودبافته خودشونن. یه ساختار فکری بر خودشون میخوان بگردن پیدا بکنن اما ندارن. یعنی تو صحبتاشون 50 تا پارادوکس پیدا میکنی، اصلا سرسام میگیری. با یه منافق حرف بزنی این کاره باشی، قشنگ تو حرفاش معلومه. آدم منافق حرفاش پره از پارادوکسه، تو بخش گفتار خواهم گفت، پره از پارادوکس و تضاده. یه دقیقه چیز میگه، یه دقیقه نقض میکنه. چون بنیه علمی نداره رنگ عوض میکنه. این که متلونه، هی لون یعنی رنگ، خب هی رنگ عوض میکنه، یعنی چی؟ که بنیه علمی داره. هر طرف باد بیا چی؟ چهار شاخ میزنه. چون اصلا نرفته سراغ علم، یا سراغ علم رفته، علم نادرست رفته، یا اگه سراغ علم درست هم رفته بازم تفقه نکرده، فقط رفته چهار تا اسم و میسم و این الفاظا اینا یاد گرفته، همونا رو بلغور میکنه. آقا طرف میاد میشینه، آقا لا اکراف الدین، چرا عرق میخوری؟ لا اکراف الدین. چرا زنا میکنی؟ لا اکراف الدین. لا مثلا خب لا اکراف کدوم دین؟ همون دینو برو ببین چیا میگه. یه چیزی یاد گرفت، آ خدا میبخشه. بله لعنت بر هر کسی میگه خدا نعوذ بالله نمیبخشی، خدا بخشنده است، ارحم الراحمین. اما کجا چی چه جوری بابا؟ دو چهار تاش چی میشه؟ بالا پایینش چی میشه؟ خدا قاتل بابا تو ببخشه، تو خودت داده در میاد دنیا، تو خودت داده در میاد. حالا یه نفر نقش داشته تو کشته شدن 1,000,000 نفر، به چه بدبختی بود؟ کسایی که ولایت امیرالمومنین رو پس دادن و نگذاشتن حضرت امیر امام شه، در تمام گناهان ناشی از آن که علی امام نشد و مردم تربیت نشدن، فلذا گناه کردن شریک. بیا کنتور بنازیم، چوتکه بنازیم، چند سال جهنم؟ بدعت در دین خطرش تو اینه، تو سبب گناه بودی، تو آمر گناهیه که عامل گناهه، تو امر میکنی بری یکی بکشه، تو رو هم میگیرن. یه نفر امر بکنه که بیاد بابای تو رو بکشه، اجیرش کنه، پول بده عزیز تو رو بکشه، تو میری شکایت میکنی میگه آقا من پول دادن، نمیگه اون با پدر سوختگی اصلی با اون بابا بوده، این حالا یه مزدوری بوده، این براش فرق نمیکنه طرف چی کار است. اون رو نباید بری بگر پیدا کنی. این که ما داریم میگه گناه اولین و آخرین رو دارن به پاشون مینویسن، الله اکبر، آدم تنش میلرزه، بالله آدم تنش میلرزه. سخت آقا، مخصوصا وقتی حق الناس بیاد وسط. پس زدن امام معصوم حق الله، الزامن حق الله هستا، چون امام خدا تعیین میکنه، اینی جاعل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم. آیه سا شیعه و سنی امام زمان رو قبول داره اومدنش و ظهورش رو، منتها اختلافاتی تو نحوه ظهوره. یه سال بیایم رأی گیری کنیم کی امام زمان باشه، خوبه؟ درسته؟ هیچ کس قبول نمی کنه، شیعه که هیچی، سنی هم قبول نمی کنم. چرا؟ میگم باید کی انتخابش کنه؟ چطور اونو باید انتخاب کنه؟ بل اولیش اونو بلد نبود انتخاب کنه؟ با دو تا چهار تا یک جای این دو تا چهار تای عقلانی بروز کرد، خیلی تابلو شد. میدونید ماجرا کیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها، فلذا حجت تمام کرده. حتی آنطور گوش کن میخوام یه چیزی بگم تنت بلرزه، آنطور که حضرت زهرا سلام الله علیها حجت رو تمام کرده، امام حسین نکرده. توی واقعه عاشورا هم آنطور، باز تو خود واقعه عاشورا، آنطور که حضرت علی اصغر حجت تمام کرد، خود ابا عبدالله با اینکه امام زمان بود بگید نکرد. چون میگفتن حسین آقای مرد بزرگی، سن و سال از کجا اومده، جنگ انتظار داری، نازش کنیم، جنگیدیم. علی اصغر چی؟ بچه 6 ماه رو توجیه برای من بیار. حضرت زهرا، ببین میدونید که اهل سنت حضرت امیر رو به عنوان امام قبول ندارن، چهارمین خلیفه از خلفای راشدینه و جزء اشعری مبشر است، جزء 10 تا صحابه اول پیامبر، اینطور میدونن. اما حضرت زهرا رو در اسمتش هیچ کدام از اهل سنت شک ندارد، هیچ کدام. اما حضرت زهرا سلام الله علیها آلوسیه که گرایشات وهابی داره، میگه فاطمه یه چیز دیگه است آقا، و سیدت النساء اهل الجنه. از اون طرف به سند صحیح اهل سنت دارن، من مات بلا امامن مات میتتن. خب بسم الله بگید حضرت زهرا با کدوم امام بیعت کرده؟ یا باید بگید حضرت زهرا جهنمیست نعوذ بالله، یا باید بگید امامش علی بوده و علی امام بوده، معیار شد حضرت زهرا. ببین چی میخواست؟ دو تا چهار تای چی؟ عقلانی. دو تا چهار تا اصلا چیز سختی نیست. من ما تولیس فی عنقه بیعه، هر کس بمیره بر گردنش بیعتی نباشه ما تمیتتن جاله. بگید حضرت زهرا بیعت کی به گردنش بود؟ در صحیح بخاری صحیح مسلم مکرر آمده حضرت زهرا وفات کرد، حالا اونو میگن که ما میگم شهادت، توفیت، وفات کرد در حالی که قهر بود، بیعت نکرد و راضی هم نبود. ببین یه دو دو تا چهار تا میخواستا دیدی؟ برای این اون دنیا به این چیز جالبی تو قرآن بخونید، وقتی با قرآن مأنوس میشی اصلا دیگه آیاتو حس میکنی، بهت مطلب نمیده، میدونی به چی میده؟ حس بهت میده. میدونی یه حسی قرآن بهت میده که اون دنیا خدا راجع به این گناهکارا داره صحبت میکنه، همه میپذیرن. دیدید؟ میان با ما کردیم چوک، میدونی چی میشه؟ به عقل ارجاع داده میشه. خدا میگه این خود جوابم بده. منتها مالکیت های این دنیا نیست دیگه. مالکیت های این دنیا چی بود؟ زن، بچه، شکم، دست، پا، هیچ کدوم. اصلا زن و بچه که نمیشناسی، اول بهت بگم واسه اینا پول جمع نکن. بهت بگم برای خودت زندگی کن، احترام بذارا به خانوادت، به همسرت، اینا سر اشتباه نکنیم. اما میخوام بگم بعضی میراث داره، بچهای ناخلفن که با پولشون گناه کنن واسه اینا کنتور بندازه. خودت کار بکن. اولا که اینا نمیشناسن، یوم یفر در میره، کی؟ بابا از بچه، مادر از بچهش. دیگه مادر بچه که تازه به دنیا آورده رو چه محبتی بهش داره؟ میگه میندازه رو زمین فرار میکنه. دست و پات علیه شهادت میدن، دیگه مالکیت رو از بین میره. چرا؟ چون مالکیت رو توهمی بوده، مالک یوم الدین. چون گفتیم دیگه، گفتیم شرک از کجا شروع شد؟ از اونجا که تو غیر خدا رو چیکار کردی؟ شریک دوست و توهمی زدی، فکر کردی خودت مالک دست و پاتی. توحیدم شد انا لله و انا الیه، به خاطر این بالاترین مقام هم مقام رضایت دیگه. هر بلایی سرش میاد میگه شکر مال خود بوده، دادی گرفتی. بچه بهم دادی گرفتی. خیلی هم سخت. که از علما میگه گفت خدای ما به مقام رضایت برسیم، جلوی چشش بچه‌ش افتاد تو حوض. داشت خفه میشه، خواست بلند شه، اونجا دید پاش فلج. جفت با کار نمیکن. کو غلط کردم، من این کاری نیستم. پاش خوب شد، رفت بچه رو در آورد. من این کاری نیستم، با حرف زدم. لاف زدم. در مورد یکی دیگه از بزرگان نقل شده که همون روزی که گفت میگه تصادف کرد، اومد اینو درست کنه، یه بعد رضایت کجا؟ اگه تو واقعا میگی بچه واقعا مال خداست، فکر هر کسی امام میشه. امام خمینی خبر سید مصطفی رو شهادتش آوردن، چون میدونی شد مشکوک بود دیگه، ما احتمالاً توسط ساواک ترور شد، مسمومش کردن، سمای میزن که یه سکته قلبی درست میکنه، رگ بسته میشه، دور باز میشه، اصلا نمیفهمی چی شد. میاد تا خبر دادن وقت نماز بود، دستش گوشو زمین یه اینجوری فشار داد، نکم گوش، گفت پاشید بریم نماز. بعدها که پرسیدن گفت بلند شدم وقت نماز بود، خدا صدا میکرد، به بچه‌م محبت داشتم، این انگشتم گذاشتم رو زمین، گفتم برو مال خودت بود. این به معنی نیست این آدم‌ها بی محبت باشن ها، متوجه چی میگم؟ برعکس انقدر مهربونن. حضرت امیرالمومنین نگران خلخال پای پیرزن یهودیه، حضرت عشق میریزه، امیرالمومنین پر ارزن از دهن مورچه نمیگیره، علی که اون جاهای دیگه جلو کفار و منافقین اونطور قاطعانه برخورد میکنه، چون شخصیت کامل کاریکاتوری نیست. یک سری مزخرفات امروز باب شد توی این فرقه مرقام، میگه آقا محبت و نمیدونم، محبت ها چه مرزش چیه؟ محبت بدون مرز محبت نیست، خریت است. اگر شما توبه گرگو پذیرفتی، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان، شرط عقله. اینا چون بنیه ندارن میزن جاده خاکی، نه میرن سراغ علم. آقا بالاخره یه نفر علم حدیث رو بره یاد بگیره ببینه حق با کی بود. بسم الله. خیلی عجب. و در عجبم از آن جماعتی که در آتشی می سوزند برای کسانی که 1400 سال پیش مردند. این خیلی شگفت انگیزه. یعنی تعصب به خرج میدن بابت افرادی که چی؟ اصلا اینا رو ندیدن. خیلی جالبه نه؟ خیلی عجیبه ها. تو بری آتش بگیری بسوزی بابت کسایی که چی؟ سیش نخلی به تو نداشتن. لاقل اگه اینجا بود مثلا یه با هم میرفتی یه سرقتی انجام میدادی، میگفتی آقا 50-50 خوردی حالشو بردی. ایکیه یه بابایی یه ظلمی در حق اهل بیت کرده، سبر وایستاده استدلال عقلانی هم چی؟ نداره. سبر وایستاده نه. خب باش با همون محشور میشه. این حقیقت ها. حقیقت همینه. اینها بنیه ندارن، هر دفعه یه جوری هن. تا همین انقلاب خودمون. شما برید این جریان، بابا جوونا شما حافظه سیاسیتون 5 سال بیشتر کار نمیکنه متاسفانه. مختون اینجوری بار آوردن. یه دم دوست دارن مخ شما تو جمهوری اسلامی همینجوری بار بیاد. که شما اهل این نباشی سر جریان های سیاسی رو از بیخ و بنیان بشناسید. همین 5 سال. وقتی میبینی این حزب سیاسی، این جریان سیاسی، این ایکس و ایگرگ و زد و این آبی و قرمز و این چه میدونم هر جوری میخوای رنگی اسم بذاری، همین اسم بذاری، نمیخوام اسم ببرم که ذره نگاه های سیاسی بیاد وسط و تعصبات سیاسی بیاد وسط، برید نگاه بکنید این طرف یه مدت فاز شدید ضد آمریکایی داشت، به یک بار عوض شده، شده رفیق شیش آمریکا. با چی شد؟ یک زمان شدیدن تمام چیزا باید دولتی باشه، بعد یه هویی شب خوابیده از خواب بیدار شده، نه کلن باید خصوصی سازی کن. اینا رو که بشنسه یک روزی دو تا جناح سیاسی صبح تا شب فوشای بوغدار به هم میدادن، یعنی یه جناح سیاسی به یه بابایی فوش بوغدار میداده، ما یادمونه. بعد الان همون جناح سیاسی شده رفته تو بغل اون بابا، میگفت فوشتو باور کنم، این به هم آغوش کشیده شدن الانتونو باور بکنم، از کجا میاد؟ وقتی تو بنیه نداشته باشی کلا سرت میره. به خدا بابا طرف اومد تو تلویزیون، یه بنده خدایی اومد خاطره نقل کرد از امام، گفت زمانی که فلان کشتیگیر ما با به همان کشتیگیر مسابقه داد و برد، ایران اول شد، آمریکا دوم شد، روسیه سوم شد، امام اشک شوق ریخت. که بابای روسیه نه شوروی اون موقع بود، بابای آمریکا بلوک شرق و غرب و چیه در آوردیم مسلمون. این مسابقه که بنده خدا اسمشو برد یه سال بعد از رحلت امام بوده، اما تو نمیدونی چون 5 سال بیشتر مخت کار نمیکنه. این همین ربات ها میری جلو، دوباره دیدید حافظه پر میشه، از اول پاک میکنه دوباره پر میکنه، 5 سال از اول تهش رسید فلش زدی میگه آقا پر شد، میگه از اول دوباره پر کن. بعضی چیزها رو میگه حضرت امیر به امام حسن که برو تاریخ بخون، برو پسرم برو که خیلی چیزا درس میگیری. یک نفر همین 37 سال تاریخ انقلاب ما رو بررسی بکنه امکان نداره توی فتنه‌های آخرالزمان مربوط به انقلاب چی چاپ کنه. واضحه چون از هرون بنه شمس. من کتاب میخوندم، همین کتاب جریان شناسی اینا رو همه رو از همه دستای سیاسیشون رو خوندم، تو همه شون هم رفیق دارم، کتاب های نایاب میگفتم و فلان کتاب برای من گیر میاره برشم. یه جای خودم میزدم گفتم این تو کتابی به این وضوح هست، این چجوری اینو ماسمال میکنن اینا. وقتی تو انقلابش گرفته تو امام خمینی بنیه نداشته باشی نفاق شکل میگیره. امامو نمیشناسی، میشینه باز امام خاطره برات نقل میکنه، خاطراتی هم نقل میکنن که من بودم و امامو کسی دیگه نبود. حالا برو امامو زندهش کن بگو آقای چجوری بودی داستان. تعارف نداریم آقا، بحث عاقبت هست. آخر عاقبتتون رو نسوزونید به خاطر افراد، نسوزونید به خاطر اینکه چون فلان جریان سیاسی را من یک روزی از او چی میگن پیروی کردم، چی میگن حمایت داری کل خدا پدر تو بیامرز، حمایت کردم، الانم میبینم گن زده، نه خوردم زمین سینه خیز میرم. نفاق همینه، همین نفاقه، خوردم زمین ولش کن سینه خیز میرم. بگو آقا اشتباه کن، تا اون روز خوب بود، از اون روز بعد چی شده؟ بچه ما آدمایی بوده انقدر فوش خوردیم به خاطر دفاع ازشون، الان خودمون بهش فوش میدیم. والا خودمون فوش خوردیم چون تا اون موقع چی بوده؟ خوب بوده، الان خودمون میگیم آره از الان به بعد بد شد، یا از الان به بعد من فهمیدم. چه ایرادی داره آدم بگه فهمیدم؟ خیلی خوبه، خیلی واژه قشنگیه، خیلی خوبه. نمیدانستم از الان، نه همینی که بسم الله. منافق اهل مزخرف گفتنه، بنیه علمی نداره، یعنی حرفا رو قشنگ میزنه اما حرف قشنگ نمیزنه. یه ما حرف خوب داریم یه چی دیگه داریم، خوب حرف زدن، اینا با هم فرق داره. خوب بلد اینجوری اصلا سریع مثلا گیجت میکنه، یه عجب چیزی گفت خدایش، میگه چی گفت حالا نمیدونه، چیزای قشنگی گفت. من بنده خدایی رو میشناسم، اصلا شما یهو بهش بگو که آقا این هنرپیشه فیلمای مستهجن، بیا از شخصیتش تعریف کن، یه جوری برات تعریف میکنه تو همینجوری مات میمونی. هنر کلامی قوی داره، واقعا فن بیان قوی داره. بعد بیا بگو آقا برو از فلان آدم خوب، حالا دیگه نگیم چون مقابل او قرار میگیره بعد اینجوری، آدم یه جوری تعریف کن باز دوباره مات میمونی، بیا بالاخره چی شد، این خوب شد اون خوب شد. اگر تو خودت عالم باشی و عمیق باشی، اهل تفقه باشی، تفقه میگن چی؟ یعنی چاه عمیق زدن. گول دریای یه سانتی را نخوردن، چاه عمیق بزنیم یه عجب این چی شد. من بعضی از جوان هستن سوال پیچ میکنم، منو خیلی خوشم میاد سوالای میپرسن، میگردن پارادوکس حرفان پیدا کنن، خیلی خوشم میاد. میگم باری کلا، میگم عجب سوالی. یه بند خود من خیلی خسته بودم، باید من فقط میتونم فرصت داشت نیم ساعت بخوابم. خب این مدیر شیفت هتل بود، منو شناخت، گفت آقا من سخنرانی تو نگاه میکنم همینا تو کامپیوترمون هم داریم. بعد من یه 7-8 سال گفتم آقا 7-8 شوخی نکن، من یه 24 ساعت نخوابیدم، نیم ساعت فقط میخوام استراحت کنم برم. گفتم یکی شما پرس، اولیو که پرسید تا سال 7 پرسید و نخوابید. خیلی قشنگ بود سوالش، گفتم بپرس بازم. سوال میپرسی کیف میکردم، نمی چقدر فنی میپرسه. بعضی هم هستن که اصلا سوال اول رو میپرسی میگه خب امری ندارید شما آقا، خداحافظ. قرآن ببین چی میگه، میگه فطبع علی قلوبهم، مهر زدیم بر دلهاشون، فهم لا یفقهون، نمیتونن چاه عمیق بزنن. ولکن المنافقین لا یفقهون، با یه آیه دیگه اینجا رو گوش کن، ولی علم الذین نافقوا، بعد اون کسی که نفاق ورزیدن، و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله ودفعوا قالوا لو نعلم قتالا. خودشون میگن ما علم بگید نداریم، ما علم جنگ بلد نیستیم. میگیم بیاید دفاع کنید، یا به منافقا میگی بیاید دفاع کنیم، یا بجنگیم از شهر دفاع کنیم، از خودتون دفاع کنیم. میگن ما علم جنگیدن بگید بلد نیستیم. یعنی بسته ببینه کجا به منفعت، چی منفعتم همینه. ببین منافق از نوک دماغشون برتر نمینه، ولو دکترا داشته باشه، ولو استاد دانشگاه باشه. من اینجا یه فرقه بود، یکی از همین نهادهای مملکتمون که مسئول همین کاراست، اینا رو دستگیر کرده بود. بعد خیلی چی شده، از جای مختلف اومدن آقای فرقه گرفتیم، آقا شما مثلا روی این حوزه کار کردی، بیا مثلا مشاوره بدین چی شد. یا منو بردن اونجا، اون بابا رو دیدم، یا فیلماشو گرفتن آوردن بهم نشون دادن، یا ماجرا برام نقل کردن. بعد این پزشک بود، هیئت علمی هم بود. من گفتم این یه مورد میخوام با خودش حرف بزن. گفتم بابا این حرفا رو به بچه میزدی باور نمیکرد، چطور تو باور کردی همچین ادعاهایی جلو تو کرد؟ پزشکه، هیئت علمی دانشگاه، عقل نه، تو همین نوک دماغش نگاه میکن. آقا عمیق بشید تو مسائل، دقیق بشید، یه خورده بیشتر نگاه کنی. خدا ببینه میگه، میگه ببین این دور و بر بهتر نگاه کن. اصلا بهت بگم وقتی اینجوری بشی، اتفاق خوب برات بگم، اصلا خدا پیغمبرش گذاشتیم بگید کنار، تو دنیا کلا سرت نمیره، زندگی دنیاویت خوب میشه، تو بیزینست موفقی، چون کلا بردار از غیر کلا بردار تشخیص میدی، چون استاد شدی، تو حرفای طرف چی بیرون بکشی، پارادوکس بیرون بکشی، چون عاقلی. یارو میاد میگه آقا پولتو بذار صدی 40، میگه این یه جاش میلنگه داداش، صدی 40 این اگه بیا بیزینسی صدی 40 داشته باشه اصلا به من و تو خبر نمیدن. آقا هست بالاخره اینا میرن سراغ یه سری جاهایی، میگن بیا پوله رو بده، اینقدر مال تو اینقدر مال من، تموم، بانکش داره اینقدر سود میده، بکشه خودشو دیگه، زیر زمینی قاچاقی رد کنن 34%. اما چی شده میگه 40% فلان، یه چیزایی میگن آقا عقل کار نمیندازه. اینجاش ماجرا خیلی جالب میشه. میگه الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدرن الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. اعراب گفتیم یعنی اعراب بادیه نشین تو قرآن، چون میگه بادیه نشینان کفر و نفاقشان بیشتر است، خیلی، چون به همان دلیلی که چی بگید علمشان و اسلامشان، اسلام چیه؟ شمشیره. چون آقا توی بادیه تو مثلا راه میرن تو بیابونا، جایی ندارن که واسه مبلغ براش بفرستی بیا تو مدینه. اونی که تو مدینه است هر روز میره با نماز با منبر رسول الله، میره در خونه امیرالمومنین میگه آقا چه خبر، در خونه اون یکی صحابه میره، این اصلا نیست، بولمش میشه. میگه خدا میگه اینا کفر و نفاقشون بیشتر است و در غفلت از حدود آن چیزایی که خدا بر پیغمبر خیش نازل کرده غفلتشون بیشتره. علمشون نسبت به حدود الله چیه؟ کمتره. ببین علمشون از حدود الله کمتره، نفاقشون چنان تو ماجرای سقیفه اینا به کار آمدند. برات خواهم گفت. اینو دیدی؟ این که دیگه برای من نبود که سوره توبه اینا رو خیلی خوب تشریح کرده. یه جا دیگه باز میگه نگاه کنید، آیه قرآن ها، حرفامو زدم، دارم استدلال قرآنی میارم، روایتامو خوندم. و ممن حولکم، میگه و از اون کسایی که دور شما، خوب دقت کنید، من الاعراب المنافقون، از این اعراب بادیه نشین چی؟ خدا لو داده میگه این اعراب بادیه نشینو آقا منافقن، با اینا راحت بر نخورید دیگه. خدا از کجا بیشتر بیاد بگه این دشمن؟ و چی اینجا رو گوش کنید، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، میگه این جریان نفاق، ای آیه قرآن دو تا شاخه داشت، یه سری از افرادی که تو خود مدینن خیلی جا، یه سری هم اعراب چی؟ بادیه نشین، دقیقاً به هم پیوست. شاید این اولین باری جا بشنوید، نمیدونم، دقیقاً از به هم پیوستن همین دو تا جریان علی خانه نشین شد. دقیقاً دیشب هم گفتم دیگه، این مدینه یا رفتن اونا رو آوردن کارشون انجام شد. یا یه آیه دیگه باز براتون بخونم، سوره فتح آیه 11، از اعراب آنهایی که از حرکت با تو تخلف کردن به زودی در عذرخواهی خواهند گفت، بیشترم کنن کم آوردن شروع عذرخواهی خواهند گفت، بی سرپرستی اموال و خانواده ها ما رو از شرکت در جهاد باز داشت، آه نبود کسی رو بالا سر خانواده زندگیمون اینا بذاریم، از خدا برای من طلب مغفرت کن به پیغمبر. تازه این تیکش یه ما قبول داریم گناه هم کنیم، از ما طلب مغفرت هم یا پدر سوختگی ها طلب مغفرت، ولی این سخنی است که به زبان خود میگویند و دلهایشان چیز دیگر میگوید. به ایشان بگو اگر خدا بخواهد گرفتارتان کند و یا سودی برایتان بخواهد، کیست که چنین اختیار و قدرتی را دارا باشد که جلوی آن را بگیرد؟ یا خدا خجالت نمیکشید؟ اونی که میبینه، بلکه خدا به آن چه میکنید دانا و باخبر است. این آیه قرآن دیده آخرش میگه خبیر، یه جا میگه سمیع، یه جا میگه علیم، ما اصلا فکر نمیکنیم برای چی استفاده میکنیم، خیلی متاسفانه بدا دقت نمیکنیم. چرا خدا میگه با من خبر دارم تعدیلشون پدر سوخته دروغ دارن میگن، فیلمشون اینا از ترس جونشون نیومدن، اینا گفتن ولش کن، یه عده هستن میرن برای ما جهاد میکنن، اینا مینازیم جلو. خدا میگه من که میبینم بدبخت بیچاره، میای اینور یا نه کلا سر منم میخوای بذاری؟ والله علیمون به ظالمین، من خبر دارم این ظالما چی تو دلشونه. در جای دیگه سوره جمعه خطاب به یهودیانی میگه که عمل نمیکنن با آیه تورات، همین علم بی عمل میشه دیگه، نفاق. یا آیه دیگه، قالت الاعراب آمنا، اعراب بادینشین گفتن چی؟ ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، چه دروغ میگید؟ چرا میگید ایمان آوردیم؟ نگید ایمان آوردیم، بگید چی؟ شما شهادتین گفتید، چقدر قشنگی. همین دیشب چی میگفتم؟ میگفتم اسلام پیامبر، ایمان امیرالمومنین. حضرت علی علیه السلام دید دیگه اینا رو نمیتونه به سمت ایمان بیاره، یه دیر آورد، سلمان مقدار شاگرد خصوصی داشت، دید نمیتونه، گفت برگردم همان اسلام رو ریشه دار کنم، هنوز زود اینا مومن شه. یعنی اسلام رو قبول داره، میگفت شهادتین گفتید مسلمانین، اما خود خدا میگه، میگه دروغ میگید، نگید، ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، عمره نگه ایمان تو دلهای شما داخل شده باشه، چه دروغ میگید. اسلمنا تمام، اسلام یعنی چی؟ یعنی عظمت تا دیروز بود میپرسیم الله، تو هم پیغمبرشی، پیغمبر چی انجام داره اینو میاره. حالا این تا چقدر به حرف پیغمبر گوش کنیم؟ من عرض کردم صحابه با پیامبر دعوا میکردن، یه حرفی که میزنی حرف خودی حرف خداه. خب این مؤمنه؟ کجاش مؤمنه؟ دروغ داره میگه. میگه تو یه برید بیشتر نیستی، یه پستچی بیشتر نیستی. قرآن تو آوردی حسبنا ما هم قرآنت بس، ما پیکارت خدا پدر تو بیاموز. فکر کنید به این عبارت ها. خیلی جالب اینجا وقتی جای دیگه میگه این عربه های بادینشین منافقن، جای دیگه میگه اینا ایمان ندارن. چی دارن؟ فقط اسلام دارن. پیامبر امام المسلمین بود، مولا امام المؤمنین آمد شروع بکنه گفت او چه خرابی، چجوری اینا رو درستش کنم؟ حقش هم که خوردن، حالا باید بشینه نخلستون آباد کنه که پول در بیاره، چون فدک رو دیگه نداره، ابزار مالی رو از دستش گرفتن، باید پول در بیاره که بتونه وقف که بره برده بخره که اینا رو آزاد کنه. بحث تربیتی مونده و اهل بیت اومده بودن برده داری رو بردارن. کو فکر کنم تموم شد. بعد توی قدرت نیستن، میتونن چیکار کنن با رفتارشون؟ تعقیب توق میخواد برده آزاد میکردن که مردم بفهمونن این روش چیه. درسته این آدم تو برمیداری میری اینجا به بردگی بکشیش. ادامه داشت جریان، نذاشتن آقا، نذاشت. طبری تو تاریخ خودش و ماوردی شافعی تو حاوی الکبیر و عبدالوهاب نویری تو نهایت العرب میگن، اینو که جلد دو صفحه 244 تاریخ طبری، حاوی الکبیر جلد 14 صفحه 99 و نویری هم توی نهایت العرب فی فنون الادب جلد 19 صفحه 21، اینا رو بعد بگیم برادران. میگه که و اقبلت اسلم، میگه قبیله اسلم همگی در مدینه گرد آمدند، سران سقیفه رفتن، این اعراب بادینشین آوردن تو، فقط کافی بود دم شیخ عشیره رو ببینی و سلام. ببین اینو من ممکنه بعضی برداشت غلط کن از این صحبت بنده، اما صحبت اهل بیت میخوام مثال بزنم تا خوب جا بیفته. ببینید شما تا سیستم عشیره رو درک نکنی اصلا نصف وقایع صدر اسلام رو نمیفهمی. برید از این بچهای تو دانشگاه خوزستانی کنارتون بود و عرب خوزستان بود، بگید یکی از این قوانین عشیره براتون بگه که شیخ عشیره چه قدرتی داره. تازه الان که یه خورده مثلا دیگه این جوونا همه جا سنت شکنیشو گرفته، تو اونجا هم هست. خب خیلیش هم بده ها، یعنی نباید این سنتاشه. خیلی وقتا این شیوخ عرب، شیوخ عشایر خیلی کارهای خوبی میکنن، اختلافاتی رو که واقعا دادگاه نمیتونه حل بکنه چیکار میکنن؟ حل میکنن، حکم اعدام و رضایت میگیرن، خیلی کارهای خوبی داره، اما بدی هم داره. آقا شما نمیدونی بعضی از این نماینده مجلسا میخوان رای بیارن، میرن کجا؟ سراغ 10 تا شیخ عشیره. تموش رفت تا همین جمهوریه با یه نفر حرف میزنه پیرامون رأی قبیله و عشیرش. یه پرشیای سفید تا ماشینش هم میتونم بگم چیه پیشنهادات. خب اگه اینا رو یه کسی باشه که توی مملکت نچرخیده باشه، ما که رفتیم تا سوراخ سنباها و دل دهاتاش هم رفتیم، همه جا رو چی دیدیم و برنامه داشتیم. من با برخی از این شیوخ و بزرگوار نشستم صحبت کردم، گفتم چه پیشنهاداتی به شما میدن. از اون عزیزانشون که میگفتم ما نمیپذیرفتیم، ما خدا رو چیکار کنیم؟ سوره توبه آیه 24 میگفت چی؟ و عشیرتکم، اگه عشیرتون هم احب دوست داشتنی تر باشه از چی؟ من الله و رسوله و جهاد فی سبیل. گفت خدا رو چیکار کنیم؟ با آقا پیشنهادات اینجوری، انقدر بهت پول میدیم، انقدر مایانه میریزیم، رأی قبیلت با من. رفتن سراغی که از این قبایل بادینشین اسم اسلم، اینا که گفتم سنداشو خوندم، همگی را در مدینه گرد آوردن، این همه جمع شدن تا با خلیفه اول بیعت کنن. آنقدر جمعیت زیاد بود که حتی بازارها نیز گنجایش ایشان را نداشت، انقدر آوردن. خلیفه دوم گفت قبیله اسلم را که دیدم، فکان عمر یقول ما هو الا ان رأیت اسلم فایقنت بالنصر، قبیله اسلم را که دیدم به پیروزی یقین پیدا کردم. تیم تمومه دیگه، ریختن آقا جلو در خونه ها، ملت رو با چوب و چماق میزدن، گفتن بیا رأی بی. تو همون هیرو بیرو شیر تو شیرم یه دی ریختن در خانه فاطمه. حالا اینجا رو گوش کن، تا اینجا شنیدی؟ عزیز من فقط کافی، شما نمیدونید توی سیستم عشیره‌ای خاندان پدری چقدر اهمیت داره. پسر عمو، عموزادمه چقدر اهمیت داره. خیلی. شما بعضی از احادیث رو روایت میخونید در مورد صدر اسلام میگه عموزاده های ما را کشتم. شما چی شده؟ خیلی حرفه. حضرت امیر میفرماد بابا ما جوری میجنگیدیم لله، بابا تو این سپاه بود، پسر تو اون سپاه، برادر تو این سپاه بود، اون یکی برادر تو اون سپاه، رو به رو هم میجنگیدیم. حضرت امیر اینو من باب شگفتی داره میگه برای عشایر، برای عشیره ها. منطقه من تو اینو درک درست نمی کنی، باید جا بیفته برای اون. باید بدونی، زهری گفتم تو سخنرانی داشتم جایی، باید بدونی علم عشیره یعنی چی، بیرق عشیره یعنی چی. همین خوزستان خودمون الان اینی رئیس جمهور میره، یه کسی میره اونجا، وقتی من استقبال پر علمه، علم عشیره باید اونجا، و سعی میکنن بلندترم باشه. سال 85 یه توهینی صورت گرفت به یک عشایر به این علماشون و بیرقاشون. چی شد؟ خون و خون ریزی تو همین خوزستان خودمون. اسم حالا عشیره هاشو دیگه نمیگم کیا بودن. یه اوضاعی، تو میدونی وقتی علم عباس افتاد یعنی چی؟ نمیدونی؟ نمیدونی که وقتی علم از دست علمدار افتاد یعنی چی؟ یعنی کار تمام اوسه، تمام شد دیگه، عشیرت آبرو نداره، تمام شد. علم از دست عباس افتاد و سعی کرد نیفته. وقتی گفتن علم بردن پیش ابن زیاد، گفت علمدار اینا کی بوده؟ تمام این چوب رده تیر و نیزه و ضربه شمشیر و فقط همین تیکه که دستشو نگه داشت. نباید بدونی عموزادگی خیلی توی عشیره ها مهمه، خیلی عزیز من. تا جایی که همین تا باور کن تا 10 سال پیش تو خوزستان خودمونم بود، تو عشایر عراق هم بود، مثلا یه دختری رفته بودن اصلا تو محضر دیگه عقد کنن، پسرعموش میگفت من میخوامش، تموم بودا، تموم. گرفتی چی شو؟ تموم. پسر باید بره خونه خودش، دخترم باید زنش. اینا حقایقه. عرض کردم عشایر خیلی کارکردهای مثبت هم دارن، یه وقت برداشت غلط نشه، اما اینا باید گفته بشه تا شما بدانید یعنی چی. حالا چی شده؟ اینا با اسلامشون با چی بوده؟ با شمشیر. فقط کافیه بشه گفتم. گفتم میدونی که رسول الله بعد خودش علی رو تعیین کرده؟ ما هم میدونیم علی شیخ شما رو کشت، پسر عموی تو رو کشت، برادر تو رو کشت. خود هند جگرخوار چی میگفت وقتی اومد بالا سر حمزه؟ چرا جگر حمزه رو کشید تو نخ کرد انداخت تو گردنش؟ ها گفت کیمو کشتی؟ بابامو داداشمو کشتی، مادر معاویه بابامو داداشمو کشتی. حالا یه حسی شاید اینجوری دربی اینا رو آوردن گفتن. اینا فقط چی گفته بودن؟ دو تا شهادت خونده بودن، تمام. ریختن گفتن چیکار کنم؟ گفت بزنید. شلوغ کردن شهر رو ریختن. بعد دیدی دارم سند میخونم براتون. این طرف قریش چی؟ قریش هم بعد میومد پاکی وای میستاد، پا امیرالمومنین بعد وای میستاد دیگه. قریش هر چند بهتون میگم خلیفه اول دوم خودشون هم از قبایل چی ان؟ قریشی ان. از این جهت قریش دوگانه شد. منتباس تو قریش دو تا قبیله خیلی مهم بودن، بنی هاشم و بنی امیه. حتی جالب ابو سفیان، فکر کنید ابو سفیان منباب همون نگاه های عشیره ایش اومد از رفته به نجران، وقتی برگشت رفته مالیات نجران رو بگه، برگشتید مسیحی های نجران رو باید جزیه میدادن، برگشتید پیامبر از دنیا رفته و مردم دارن با کی بیعت میکنن؟ به زور همین چوب و چماق، با خلیفه. اومد سراغ حضرت علی گفت پاشو برو بابا، تو نشستی یه نفر از بنی عدی و بنی تیم بیاد بشه خلیفه، خدا اون روزا نیاره. یعنی نگاه کاملا نگاه چی بود؟ عشیره. حضرت امیر پیشنهاد ابو سفیان و بیعت ابو سفیان رو چیکار کرد؟ نپذیرفت. گفت تو هم حرفت منافقان است، اگر آنها منافقان عمل کردن تو هم حرفت از همون جنسه. الله اکبر. خوبی علی حیف نبوده واسه اینا؟ برای الانش هم حیف، خدا وکیل. سالها بعد بگذره دنیا لایق علی بشه، وقتی دنیا لایق علی بشه خدا بچه‌شو میفرسته که این همون علیه. چی شد؟ گفت نفه که من به هر قیمتی میخوام این کارو کنم، من خودم اومدم جلو نفاق بیستم. ببین چی میگه فرما حضرت، میگه که من خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانشان از تو کمک میخوام که پیوند خیشاوندی مرا بریدند. همین قریشیام، حتی منباب خیشاوندی هم، حتی اینم بهتون میگم مرحله دومشو نگفتم، حتی همینم هم درست عمل نکردن و کار مرا دگرگون کردند و همگی برای مبارزه با من در حقی که از همه آنان سزاوارتر بودم متحد گردیدند و گفتند حق را اگر میتوانی بگیر و اگر نمیتوانی از حق تو را محروم دارند، با غم و اندوه ساکت باش و صبر کن. گفتم میتونی برو بگیر، نمیتونی ساکت. حضرت هم میگه اینجوری جوابمون دادن. بعد حضرت چی میگه؟ و یا با حسرت بمیر. یا در ادامه گفتم و یا با حسرت اون خلافتی که بهش نرسیدی چی؟ بمیر علی. به اطرافم نگریستم، دیدم که نه یاوری دارم و نه کسی که از من دفاع و حمایت میکنه جز خانواده ام، که مایل نبودم جانشان به خطر افتد. میدونستم اگرم بزنم به خط یا آشورایی میشه، نه تموم شد دیگه. امام حسن و امام حسین همونجا بعد دو تا بچه کوچیکن، کودکن، زیر دست و پا له میکنن، میکشن و تموم شد. من صبر کردم، دیدم به ایمان هنه اینا خیلی فاصله دارن. بر رو چی کار کرد؟ رو اسلامش. نهج البلاغه عبدو جلد 2 صفحه 202 خطبه 217 امام حسین و سی ابن قتیبه دینوری جلد 1 صفحه 134 مجموع امثال نیشابوری جلد 2 صفحه 282 شرح نهج البلاغه ابن عبدالهادی جلد 6 صفحه 95 جلد 11 صفحه 109 اینم سنداش. خطبه 217 نهج البلاغه سی بخونید، همین نکات گفته. نهج البلاغه خوندید حالا مسلمانا؟ مورد آخرم بگم، وقتم گذشت، خیلی مهمه. یکی از صحابه پیامبر اسمش شد منافق شناس، حذیفه. بهش گفتن حذیفه منافق شناس. ببین چرا؟ برای یه ماجرای. ماجرا چیه؟ سوره توبه آیه 74 میگه، میگه یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر و كفروا بعد اسلامهم. میگه حتی خدا میگه اینا دیگه مسلمانم چه بسا نبودن. چیکار؟ و همو به ما لم ینالو، چون همت کردن به یه چیزی برسن اما بهش بگید نرسن. برید ببینید عموم مفسران زیل این آیه چی گفتن، اون ماجرا چی بود. بیهقی تو دلائل النبوه از عروه روایت میکنه، من عیناً از رو میخونم، خوب گوش کنید قشنگ. میگه هنگامی که رسول خدا با مسلمین از جنگ تبوک مراجعت میکنه، جنگ تبوک جنگایی بود که پیامبر با رومیا داشت سمت چی بود؟ بیت المقدس داشت میرفت و در راه مدینه به مسیر خود ادامه میداد، گروهی از اصحاب او اجتماعی کردند و تصمیم گرفتن که آن جناب را در یکی از گردنه‌های بین راه به طور مخفیانه از بین ببرن. گفتن تو گردنه داره میره، میریم هول میدیم شطورش میندازیم توی دره، تمام کارش. و در نظر داشتن که با آن حضرت از راه عقبه حرکت کنن. پیامبر از این تصمیم خائنانه با وحی مطلع میشه و فرمود هر کس میل دارد از راه بیابان برود، زیرا که آن راه وسیع است و جمعیت به آسانی از آن می‌گذرد. حضرت رسول هم از راه عقبه که منطقه کوهستانی بود به راه خود ادامه داد. ببین اگر همه از اونجا میومدن اینا تو جمعیت گم می‌شدن، تشخیصشون چی بود؟ پیامبر می‌خواست یه جوری بفهمونه، گفت همه از راه صحرا برن، من از بالا میرم، چون می‌دونست اینا تصمیم گرفتن حتما پیامبر رو آره این سیستم بود. نزدیک‌تر بودم راه بالا اما سخت بود. اما آن چند نفر که اراده قتل پیامبر را داشتند برای این کار مهیا شدند و صورت‌های خود را پوشاندند و جلوی راه را گرفتند. حضرت رسول امر فرمود حذیفه ابن یمان و عمار ابن یاسر در خدمتش باشند و به عمار فرمود مهار شتر را بگیر و به حذیفه هم فرمود او را سوق بده، یکی جلوی شتر یکی عقب شتر. در این هنگام که راه می‌رفتند ناگهان صدای دویدن آن جماعت را شنیدند که از پشت سر حرکت می‌کنند و آن حضرت و آنان حضرت رسول را در میان گرفتند و در نظر داشتند قصد شوم خود را عملی کنند. پیامبر اکرم از این جهت به غضب آمد و به حذیفه امر کرد که آن جماعت منافق را از آن جناب دور کند. حذیفه به طرف آنها حمله کرد و با عصایی که در دستش به صورت مرکب‌های آنها زد. اینا با اسباشون اینا اومدن جلو پیامبر که این رم بکنه شطور، پیامبر رو بندازه تو در یا هولش بدن دیگه. بالاخره این هم حمله کرد، حذیفه سمتشون حمله کرد به دستور پیامبر، رفت اونور زد با عصا توی سر و کله اسباشون، اونا اسباشون رم کرد و خود آنها را هم مضروب کرد و آنها را شناخت. پس از این جریان خداوند آنها را مرعوب نمود. یکی از روش‌های یاری خدا چیه؟ رعبی که تو دل دشمنان می‌ندازه. و آنها فهمیدن که حذیفه آنها را شناخته و مکرشان آشکار شد. با شتاب و عجله خودشان را به میان مسلمانان رساند و در میان آنها حل شدند، داخل شد. بعد از رفتن آنها حذیفه خدمت رسول حضرت رسول شد و پیغمبر فرمود حرکت کنید و با شتاب از عقبه خارج شدند و منتظر بودند تا مردم برسند. پیامبر اکرم فرمود ای حذیفه شما این افراد را شناختی؟ عرض کرد مرکب فلانی و فلانی را شناختم. مرکب این دوتا رو من شناختم. و چون شب تاریک بود و آنها هم صورت‌های خود را پوشیده بودند، از تشخیص آنها عاجز شدم. خیلی جالبا بیهقی داره اینو میاره، اما دوتا اسم چی گذاشته جاش؟ فلانی و فلانی. حضرت فرمود فهمیدید که اینها چه قصدی داشتن و در نظرشان چه عملی انجام داد؟ گفتن مقصود آنها را ندانستیم. گفت این جماعت در نظر گرفته بودن از تاریکی شب استفاده کنن و مرا از کوه به زیر اندازن. عرضه کردم یا رسول الله، امر کنید تا مردم گردن آنها را بزنن. حالا میرسیم بکشیمشون بیرون، همونجا گردنشون رو میزنیم. فرمود ببین خیلی قشنگه، بکشیشون. اصلا فرض کنیم عامل خارجی نش، دوباره نفاق چی میشه؟ رشد. باید جامعه چی بشه؟ تربیت بشه. هیچ راهی برای مقابله با نفاق یعنی راههای مختلف، اصلا مهمترین راهش چیه؟ تربیت شد. پیامبر فرمود من دوست ندارم مردم بگویند که محمد اصحاب خود را متهم میکند و آنها را میکشد، چون هنوز جرمی انجام بگید نشده. میگفتن این دیدی، چون خودش از بنی هاشم، اینا از بنی فلانن، همون حرفای چی؟ قبیله ای. سپس رسول خدا آنها را معرفی کرد و فرمود شما این موضوع را ندیده بگیر و ابراز نکن. اینو بیهقی تو دلائل النبوه جلد 5 صفحه 265 میاره، سیوطی هم دیگه فسران بزرگ اهل سنت تو دارالمنصور جلد 4 صفحه 243 میاره. جالبه برخی از این افراد هی در زمانی که حذیفه میزنه، حذیفه بالا سر قبر حضرت زهرا هم برخی گفتن حاضر میشه، یعنی اینقدر مورد اعتماد بوده. نکته جالب اینجاست، برخی میگن ارتقا کردم، جالبه که برخی از این افراد تا حذیفه رو میدیدن میگفتن ای حذیفه آیا اسم منم بود یا نبود؟ گفتم میشناسیشون؟ گوارم. گفت چرا نمیگی؟ گفت پیامبر گفته قول ازم گرفته نگم. یه نفس راحتی میکشته. گفت حذیفه اسم منم بود؟ حالا ببینید کی بوده این سوالو پرسید. ما نگیم. حالا یه چیز جالب براتون میگم. این عرضم تمام، وقتم گذشت. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که مستمع مداحی هم هستند و اگه اینو نگم ابتر میمونه واقعا بحث. ابن حزم اندلوسی از استوانای علمی اهل سنت، در کتاب خودش المحلا ببینید چی مینویسه. میگه ان دیگه عین من عبارتو میگم، هیچ توهینی هم نکنم، دیر مشی بنده توهین نیست، مطلب علمی رو میگم. بعضی موقع مستمع هم بخواد توهین بکنه چیکار میکنم؟ قاطعانه جلوشو میگیرم. ان ابابکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد ابن ابی وقاص، بابای عمر سعد، بعد در ادامه میگه رضی الله عنهم که خدا ازشون راضی باشه، ارادوا قتل النبی، اراده کردن قتل پیامبر را، و القاءه و انداختنش من العقبه فی تبوک، اینکه پیامبر رو بندازن به پایین پرتاب کنن. بله المحلا جلد 11 صفحه 244. و جالب ابن حزم اندلوسی اینجاش دقت کنید، میگه من این روایت رو قبول ندارم، خودش میاره میگه دلیل اینکه قبولش نمیکنم اینه که آقای ولید ابن عبدالله ابن جمعی یکی از راویاشه. نکته جالبش اینه چیه؟ ولید ابن عبدالله ابن جمعی یکی از ثقه ترین و صحیح ترین راویان اهل سنت. ببینید فقط اینو بهتون در همین حد بهتون میگم که مسلم در صحیح خودش دو بار ازش روایت نقل کرده. من براتون فقط سریع بگم و گفتم عرضمو جمع کنم. ببینید تقریب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 286 میگه صدوق بودون ولید ابن جمعی، ولید ابن عبدالله ابن جمعی. ابن سعد و طبقاتش میگه و کان ثقه و له احادیث، ثقه بود و احادیثی هم داشت، جلد 6 صفحه 354. اجلی توی معرفت سقاطش میگه مکیون ثقه، میگه اهل مکه بود و چی؟ ثقه بود، جلد 2 صفحه 342. رازی از بزرگان دیگه جرح و تعدیل خودش میگه صالح الحدیث لا بأس به لیس بهی بأس، الولید ابن جمعی ثقه، جلد 9 صفحه 8. مزی در تهذیب الکمال خودش میگه همه از اهل سنت، میگه صالح الحدیث ثقه لیس بهی بأس، جلد 31 صفحه 36 و 37. ذهبی که دیگه بهش میگن امام ذهبی، تا این حد بهتون میگم، ایشون تو میزان الاعتدال خودش که از مهمترین کتابهایی هستن در واقع بحث رجال و حدیث جهان اسلامه، اصلا جلد 4 صفحه 337 میگه صالح الحدیث، میگه حدیثش خوب بود. و از همین ها مهمتر که عرض کردم دیگه اسمش صحیح مسلمه دیگه، مسلم یه چیزی توی کتابش بره یعنی حتما چیه؟ صحیح و رجالش هم صحیحه. جلد 5 صفحه 177 باب وفا به عهد نقل کرده، جلد 8 صفحه 123 هم تو کتاب صفات المنافقین و احکامهم از همین آقای ولید ابن جمعه چی آورده؟ روایت آورده. تو روایت امام شیعه هم بهتون میگم، امام صادق هم دو تای دیگه شون معرفی کرد، یکیشون آتیش به دلتون میزنه، ابو موسی اشعری و مغیره. گفت مغیره گر نبود در آن کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. چقدر جالب، اونجا هم هستن اینجا هم یکی هم. بابا یا ماجرای عجیب دارو خوراندن به پیغمبر، میدونی دیگه دست و پای پیغمبر رو گرفتن روزای آخر، دارو به زور ریختن تو دهان مبارکش، پیغمبر گفت میفرمود از این دارو به من نخورانید. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 17، جلد 8 صفحه 40، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 24 و 194، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 438. گفت بخورانید به زور، میگه دارو ریختیم تو حلق پیغمبر، بیهوش شد. بیهوش اومد، گفت جز عموم عباس که تو نقشه شما شراکت نداشت، همتون از این دارو بخورید. یعنی چی از این دارو بخورید؟ یعنی دارو نیست، کیا بودن دیگه به من ربطی نداره، ولش کن. خواهم بگم جریان نفاق اینجوری میاد وسط. حضرت امیر و منافقا زدن زمین. اون گفتیم چی شد؟ دو شاخه داشت، منافقین داخل مدینه که اسماشون همین ماجرا که این چه توضیح دادم و بیشترم صلاح نیست، علاقل و یک فیل اشاره. دومی هم چی؟ عربانش. آیه قرآن اینو نگفته بود تو اونایی که تو مدینه و اونایی که عربادینش. حالا اون مسلمان آن دنیا حجت برش تمام شده یا نشده؟ میگه دیدی عربادی نشین آوردن یا نیاوردن؟ مگه به تو نگفته بودم این آیش؟ چرا لالمونی گرفتید وقتی فاطمه دور افتاده بود در خونه هاتون رو میزد؟ چه حجتی تمام کرد از زن دور افتاد، دست امام حسن امام حسین گرفته بود، یه مرکبی برداشته بود، یعنی یه چارپایی برداشته بود سوار میشه، دونه دونه در خونه ها رو زد، گفت بودی تو قدیر یا نبودی؟ تو بودی. ببین فاطمه میشه علمه تشخیص حق و باطل. هر چی و حل اصلا شما ندیدید چطور به ماجرا از زهرا میرسن؟ عصبی میشن، خیلی عجیبه. اصل مالا ما یه چیزی تو کتابا میخونیم اینجوری آتیش میگیریم، اصل مصیبت رو امام زمان درک میکنه. چه میفهمیم والا؟ بقیه عرایزم بمونه برای فردا، شعری بخونم حسن ختام عرایزم. من گریه میکنم که مصفا کنی مرا، شاید قبار چادر زهرا کنی مرا. ابن الکریم بر در تو سائل آمده، مخاطب امام زمان ها، ابن الکریم بر در تو سائل آمده، دور از کرامت است ز سروا کنی مرا. این عید هم بدون تو ما گریه میکنیم، بی تو میان و خوف و رجا گریه میکنیم. چشمان جاده از غم هجرت پراب شد، قلب قلم به دست دل من کباب شد. آنقدر که نیامدی و من ندیدمت، این چند خط بدل به هزاران کتاب شد. باشد تمام میکنم این اشک و آه را، باشد تمام میکنم عمر تباه را. بیچاره من که این همه از عشق خواندم، اما به پای عشق غریبت نماندم. تنها دلم خوش است در این فاطمیه هم، دل را به خاک خیمه سبزت رساندم. با حال گریه روزه نوشتم خودت بخوان، با حال گریه روزه نوشتم خودت بخوان. گرچه بدم نرو تو کنارم بمان بمان. این روزه را به نام تو آغاز می کنم، این صفحه را برای تو من باز می کنم. اینجا نوشته مادر تو سینه اش شکست، اینجا نوشته مادر تو سینه اش شکست. گریه زمیخ خونی لجباز می کنم. این چند ساعت روزه برای همه بس است، آقا ببخش میوه باقی که نارس است. آقا ببخش روزه مادر شروع شد، باران اشک‌های مکرر شروع شد. آقا اجازه هست بخوانم برایتان؟ این اتفاق از دم یک در شروع شد. تاریشه‌های چادر خاکی مادرت آتش گرفت و روزه معجر شروع شد. فریادهای مادر پهلو شکسته ات تا شد فشار درد و برابر شروع شد. این ماجرا رسید به آنجا که نیمه شب بی اختیار گریه هیدر شروع شد. وقتی رسید قصه به اینجای، شعر من ایام خانداری دختر شروع شد. دختر رسید تا خودان لحظه‌ای که ظهر یک ماجرا به قافیه سر شروع شد. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدائه. خدایا تو را سوگندت میدیم به خونهای به ناحق ریخته شده اهل بیت و شیعیان و مظلومین عالم، هرچه سریتر ظهور منتقم آل الله و اهل بیت رو برسان به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.